بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه حلقه ثانیه شهید سعد، جلسه 19. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور البحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما در ارکان علم اجمالی بود. رکن سوم این بود که گفتیم هر کدام از طرفین به تنهایی خودشون و به قطع نظر از تعارض ناشی از علم اجمالی مشمول دلیل اصالت البراءه باشه. می‌فرمایند که بعضی از موارد اختلال رکن سوم می‌خوان مورد بررسی قرار بدن. از مهمترین موارد اختلال رکن سوم اینه که یکی از طرفین مشمول یک اصل تنجیزی باشه، مثل استصحاب. اگه یه استصحاب منجز تکلیف داشته باشیم که دیگه در اون طرف براءت جاری نمی‌شود، در طرف دیگه براءت بلا معارض جاری میشه. چون مثال میزنن، علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف نجسه، ولی یکی از این ظرف‌ها مسبوق به نجاست بوده. بعد یک قطره خون میدونیم تو یکیش افتاده. در این صورت میگن آقا این ظرف سمت راست که قبلا مسبوق به نجاست بوده استصحاب نجاست داره. استصحاب نجاست میگه این ظرف الان نجسه. پس بنابراین دیگه خود این طرف مشمول دلیل براءت نیست. چون این طرف مشمول دلیل براءت نیست، بنابر مبنای حالا جالبش این نکته خیلی جالبه. آغازی ها که علت تامه همین عنوان نقض بیان میکنه، یه مواردی رو میاره میگه اینجا فقیهی مثلا ممکنه ملتزم بشه. خب بله، خیلی آقایون تو همین موارد ملتزم میشن که بله اگه این طرف استصحاب داشته باشه او علم اجمالی در طرف دیگر بلا معارض جاریه. این اسمشو میذارن، این موارد رو اسمشو میذارن انحلال حکمی در مقابل اختلال رکن قبل که انحلال حقیقی بود. بعدش میگن انحلال رکنی. آقای سعد میفرمایند چرا میگیم انحلال حکمی؟ چون علم اجمالی ما حقیقتاً موجوده، ولی چون اثر عملی نداره و حکمی برش مترتب نمیشه میگیم انحلال حکمی شده. خب یه مثال دیگری هم آقای سعد برای اختلال رکن سوم میزنن، اونم اینه که یکی از دو طرف علم اجمالی ما خروج از محل ابتلا پیدا بکنه. اینا تو بحثای تفصیلی مرحوم آخون، مرحوم شیخ و حتی آقای صدر هم تو بحثای حلقه ثالثه بعضیشو تفصیلا بحث میکنن. این خیلی بحث تفصیلی داره، اینجوری که تو ذهنم از قبل یادمه. یکی دوست کتاب یادم که اینا خیلی تفصیلی باز، خود آغازی ها اینا خیلی تفصیلی باز میکنه، تو کتب خارج هم خیلی تفصیل بحث میشه. ریزکاری ها داره، آیست فقط اشاره میکنن. مخصوصا حالات مختلفی داره، ای که قبل باشه، یعنی مثلا قبل از خروج محل ابتلا علم اجمالی حاصل بشه، بعدش حاصل بشه، مقارن بشه، خصوصیات مختلفی داره. آیست میفرمایند اگر یکی، حالا من قدر متیقنی اینجا او قدر متیقنش رو تصویر میکنم، اگر یکی از طرفین از محل ابتلاء من خارج بشه، مثل چی؟ مثل که یکیشو برداشتن بردن و یکیش ریخ از آبا رفت تو چاه، اینجا معدوم نشده دیگه، ریختی تو چاه، محل ابتلاء من نیست، یه غیر از یک آب معدوم بشه، یا یکی ظرف رو برداشتن الان بردن ریختن پای درخت، اگه یه طرف از محل ابتلاء من خارج بشه، بعد علم اجمالی حاصل کنم به نجاست، بین این که یا عرض کنم خدمت شما روی این لباس من یه قطره خون چکیده، یا روی اون لباس دیگری که رفیقم پوشید و رفت او کشور دیگه، او که من نمیبینمش، یا او ظرفی که کلن بردنش، یا مثال واضح ترش مثلا در مواردی که مثلا یه بنده خدای خودش ماست بندی داره، 50 تا ظرف ماست داره، درست شد؟ بعد نصف این ظرفای ماست رو فروخته، بعد علم اجمالی براش حاصل میشه که مثلا 5 تا از این ظرفا یا 2 تا از این ظرفا نجس بوده. خب اونایی که فروخته دیگه در حال ابتلاش نمیدونه به کی فروخته بخواد اینا رو بیا بگیره. در این صورت هم میفرماید نسبت به اون ظرفی که از محل ابتلا خارجه جریان براءت معقول نیست. چرا؟ چون اقلایی نیست نسبت به چیزی که در محل ابتلا نیست شارع متعال بیاد تأمین بده بگه از ناحیه او تو راحتی، راحت باش، به راحت جاری کن، او در محل ابتلا من نیست، من نمیخوام از او استفاده کنم که شما آمدی تأمین بدی. چون براءت جریان براءت اقلایی نیست، جریان براءت در اطراف دیگه بلا معارض جاری را عرض کنم خدمت شما جاریه. این هم تمام. خب لذا آیسد میگن که یه تعبیر مشهوری در کلمات آقایون اصولیون هست که میگن تنجیز علم اجمالی مشروط به اینه که هر دو طرف در محل ابتلا باشن. حالات اختلال رکن چهارم، که رکن چهارم رو گفتن یعنی باید دارای اثر عملی باشه، درسته؟ جریان براءت در هر کدوم منجر به مخالفت با رکن چهارم استصحاب قاطی شد، منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه بشه. آیسد میفرمایند یکی از مواردش حالات دلالان هم بین محظورینه که مرحوم شیخ هم اینو ذکر میکنه، میگن آقا در موارد دوران انبین محظورین شما بالاخره یا فاعل یا تارکی دیگه، شما اگر حتی در دو طرف براءتن جاری بکنی و بگی که آقا به لحاظ شرعی عرض کنم خدمت شما حرام نیست بر شما نسبت به هر دو طرف هم براءت جاری بکنی، این منجر به این نمیشود که شما مخالفت قطعیه بکنی. دوران هم بین محظورینه، بالاخره شما اگر مباح هم بدونی یا فاعلی یا تارکی. فرض کن که شما علم اجمالی داری که مولا بعد گفتش که یا بیدار بودن تو این ساعت حرامه یا گفت خوابیدن حرامه، یا مولا گفت بیدار باش کشیک بده ببین اصلا خدمت شما دوز نیاد بیدار بودن حرامه، یا گفتش که آقا بگید بخواب بچه کار نداشته باش، خب پس بنابراین خوابیدن یک کدوم از این دو تا از یا بیدار بودن واجب بود یا هر خوابیدن واجب بود. خب حالت سومی که نداریم اگه بخواد چرت زدن حالت وسطشه. خب در اینجا اگر شما آمدی گفتی آقا نبود نسبت به این وجوب هر دو طرفین یا نسبت به حرمت طرفین اگر براءت جاری کردی و گفتی دوتاش مباحه، این منجر به مخالفت نمیشه. و چرا؟ یه نکته هست، اگر شما در طرفین براءت جاری کنی منجر به مخالفت قطعیه التزامیه میشود. فقط مرحوم شیخ میگه آقا ما در شریعت دلیلی به وجوب موافقت التزامیه نداریم، دلیل نداریم که اگر علم داریم یک حکم واقعی هست که برای ما ثمره عملی ندارد ما باید اون حکم واقعی ملتزم باشیم. لذا در دوران انبین محظورین بنابر نظر شیخ و تابعین جریان براءت اشکالی ندارد. حالت دیگری که اختلال رکن رابعه اینه که اگر اطراف غیر محصوره باشه، اسمش میذارن شبهه غیر محصوره. خب این شبهه غیر محصوره تعریفش چیه؟ 4-5 تا تعریف میکنن، یکی تعریف ها رو مورد مناقشه قرار میدن، شایسته اصلا واردش نمیشن، ولی یه تعریف خلاصه اینجا دارن، میگن یعنی اطراف علم اجمالی انقدر زیاد باشه که مکلف نتواند همه اونها رو با همدیگه مخالفت کنه لکستت ها. بعد میگه خب ثمره نزاع چیه؟ میگن ثمره نزاع اینه که در اینجا شما میتوانی براءت جاری بکنی در همین اطراف علم اجمالی. حواستون باشه ملاک فقط کثرت نیست، ملاکی که اینقدر کثیر باشه که شما نتوانی استفاده کنی. لذا 100 میلیون دانه برنج شبهه محصوره است، چون 3 تا کیسه 40 کیلویی میذاری گوشه خانه کم کم میپزی در طول یک سال میخوری، ولی 12 تا لش گوسفند توی قصابی یا نه بیشتر بگیم 30 تا لش گوسفند شبهه غیر محصوره است، چون به طور متعارف یک آدم از 30 تا لش گوسفند استفاده بکنه یه امکان پذیر نیست، پس بنابراین اون میشه شبهه غیر محصوره، این میشه شبهه محصوره. در جور مواردم خب وقتی اینقدر زیاده که دیگه بنابراین شارع متعال معنی نداره که بگیم یعنی منجر به مخالفت عملیه خارجیه نمیشود، براءت در حالا نکته‌ای که آقایون میگن براءت در جمعی اطراف هم اشکال نداره، فقط یه تهافتی هست حالا تو بحثای بالاتر باز میکنن که اگه شبهه غیر محصوره یعنی چی که من در جمعی اطراف براءت بدم و همه افراد رو مرتکب بشم. طلبتون بعدا شاید حل شد. و الان خب این تمام، نکته خاصی نداره دیگه اینا. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن بحث اینه که ممکنه اجزای واجب مردد بین اقل و اکثر باشه. مهمترین حالت از حالات تردد بین اقل و اکثر اینه که یک واجب مرکبی داشته باشه که یک وجوب واحد داره، هر جزء از این مرکبم واجب است به یک وجوب ضمنی. حالا امر این مرکب ما دائر مدار بین این که مشتمل است مثلا نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی، نمیدونی قنوت جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. حالا سوال سر اینه که موارد و اقل و اکثر در واقع میشوند انحلال علم اجمالی، یعنی من میگم علم دارم به وجوب نقطا و شک دارم در جزء دهم، یا نه اینجا علم اجمالی سر جای خودش هست نسبت به جزء دهم باید احتیاط کنم. کسی که غالب انحلاله نسبت به اکثر براحت جاری میکنه، او کسی که غالب انحلال نیست باید نسبت به اکثر احتیاط میکنه. ایشون میفرمایند قبل از اینکه وارد بشیم این رو باید بدونیم که علم اجمالی ممکن نیست ایجاد بشه مگر اینکه ما بتونیم جامعه بین دو فرد متباین درست کنیم. اصلا فرض علم اجمالیه که دو تا فرد متباین داشته باشی که بینش بتونی جامعه بگیری. اگر دو تا فرد متباین نتونی تصویرش بکنید این علم اجمالی نیست. ایشون میفرمایند حالا در فرض مایی که یک جامعه معلومی داریم و مردد است در انطباقش بین دو فرد، خب این روشنه چی؟ اما میگن اگر جامعه ما در ضمن یک فرد معلوم باشه و احتمال وجودش رو در ضمن فرد آخر بدیم، این علم اجمالی نیست. اینجا همونجور گفتم علم تفصیلیه به فرد اول و شک بدویه در فرد دومه. پس بنابراین ما هر وقت میخوایم یه علم اجمالی رو تصویر کنیم، اول باید این که متباینه این تصویر بکنیم. خب یعنی شما آقای استاد، خب شما جلو بحث گرفتی دیگه، خب در اقل و اکثر که متباینه نیستن. آقای استاد میگن همین رو باید بحث کنیم. ممکنه ابتداعاً کسی بگه که این حالتی که طرح شد که اصلا محل بحث نیست، یکی از حالات علم اجمالی نیست، علم به جامعه بین دو فرد متباین نیست، علم تفصیلی به وجوب نقطه و شک بدوی در دهمه. ایشون میگه که بعضی از محققین سعی کردن که دوران رو بین متباینه این درست کنن نه بین متداخله این. حاصل تلاششون اینه که میگن وجوبی که در فرض بین 9 تا و 10 تا شک داریم، یا بین 9 تای مطلقه یا به 9 تای مقیده. یعنی ما نمیدونیم 9 تاست، یعنی 9 تایی که مطلقه، فرقی نمی کنه که یه چیز دیگه اضافه بشه یه چیز دیگه اضافه نشه. حالا تو اجزای نماز رو با تسامح داریم میگیم، تو اجزای نماز اکثرا 9 تایی به شرط لاست، خودش نحوه مقیده، چون در نماز خیلی وقتا خیلی از اجزا مبتله، یعنی اضافه کردن به مبتله. ولی تو خصوص مسئله ما که جزء دهمه، یا این جزء واجبه یا جزء مستحبه، نسبت به قنوت که جزء مستحبه، تصویر آیستد مستاقا درسته، تطبیقش درسته، چون بالاخره نمیدونیم مطلقه یعنی این نقطه رو بیاری چه قنوت بیاری چه نیاری نماز درسته، یا مقیده که حتما باید قنوت هم در نماز بیاری. ایشون میگن اطلاق و تغییر خودشون دو تا حالت متباین دیگه، شما نمیدونی نقطه مطلقه است یا نقطه مقیده است، پس شک داری به جامع نقطه‌ای که هم در ضمن مقید است هم در ضمن مطلق است. کسی ممکنه ایشون بگه که آقا وجوب علم اجمالی که ما به وجوب 9 تا و وجوب 10 تا داریم، خب این بگید انحلال میشه دیگه، شک به انحلال میشه به یه طرفش که 9 تای مطلقه و شک بدوی میکنیم در طرف دیگه که 9 تای مقیده. چون ایشون میفرمایند 9 تا در هر صورت معلومت الوجوبه، جزء عاشره که مشکوک الوجوبه، خب علم اجمالی هم که منحل شد از حجیتش ساقط میشه. آی سعد میفرمایند نخیر، طرفین علم اجمالی که گفتیم وجوب تسعه مطلقه و وجوب تسعه مقیده است، اینا هیچ کدومشون معلومه بالتفصیل نیستن. او وجوب نقطایی که شما درست کردی وجوب نقطای محمله و علل اجماله. شما میگی یه نقطا، خب این نقطا مطلقه است؟ میگی نه نمیدونم. میگی مقیده است؟ میگی نه نمیدونم. پس هیچ کدوم بالفعل معلوم نیستن. وجوب نقطای در ضمن وجوب نقطای مقیده مطلقه نیست ها، و وجوب نقطای مطلقه هم متباین با وجود نقطای مقیده است. به خاطر قبلا گفتیم که اطلاق و تغییر با همدیگه تباین دارن. اصلا آقای سعد که اصلا اطلاق و تغییر رو تضاد رو هم نگرفتن، تناقض گرفتن، پس بنابراین معنا نداره. خب این هم تمام. ایشون میفرماین پس صحیحیه که ما در بحث اقل و اکثر اصلا بحث رو باید ببریم سر علم اجمالی، نه بحث سری که اصلا انحلال میشه یا نمیشه. قبل از انحلال باید ببینیم علم اجمالی تفسیر میکنیم یا نمیکنیم. آقای سعد میفرماین به نظر ما علم اجمالی به تکلیف در این موارد وجود نداره. چرا؟ ایشون میفرماین نکتهش نه به خاطر اینکه ما درست گفتیم رابطه بین اطلاق و تغییر رابطه تناقضه، ولی شما توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم این وجوب وجوب مطلقه، به این معنا نیستش که یک نقطه به اضافه اطلاقه، درست شد؟ به تعبیر دیگه عدم لخلاصش اینه که عدم لحاظ یشتمه و نکنید اگه یادتون باشه توی بحث اطلاق و تقیید آقای صدر گفتن که الفاظ وضع شده برای چی؟ برای مهمله؟ ها اسم جنس وضع شده برای چی؟ ها؟ نه ذهن رفت یادتان رفت دیگه. آقای صدر گفتن وضع شده برای ماهیت، حالا اسمش نه واقعیش رو بگید. او اصلا یادتون میشه گفتم در مورد که اصلا ماهیت مهمله چیه خودش یک دعواییه. گفتن اسم جنس وضع شده برای ماهیتی که اعم از هم در ضمن ماهیت مطلق وجود دارد هم در ضمن ماهیت مقید. چون اگه بگی وضع شده است برای ماهیت مطلقه که میشه حرف قدما. نه خواهم بگم حالا لفظ مهمله رو ولش کنی که مهمله دقیقا چیه. آره برای ذات طبیعت گفتم وضع شده برای ذات طبیعت. ما گفتیم بعضی اسمش مثلا مهمله، آیستد که تعبیر ماهیت مهمله نداشت، برای ذات طبیعت آیستد میگم وضع شده. پس بنابراین اطلاق کیفیتی در لحاظ مولاست که نتیجش ایه که عاشر واجب نیست. در واقع اطلاق خودش یه چیزی یک امر به این معنای لحاظی که یه امر رو بر مکلف بیاره نیست. وجوب نهتای در ضمن دهتا یعنی چی؟ یعنی وجوب نهتا و وجوب دهتا، درست شد؟ ولی وجوب نهتای خالی و مطلق یعنی که مولا ایر لحاظ کرده چیزی دیگه باش لحاظ نکرده. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم به او چیزی که مکلف مولا برای مکلف واجب کرده میبینیم مردد بین متباینه نیست، بین اقل و اکثره. به خاطری که ما خوب دقت کنید، ما میدونیم مولا نهتا رو واجب کرده. این نهتا اگر نهتای به تعبیر ما آیستد تعبیر چی؟ آیستد میگه در اطلاق چیزی به عهده مکلف نیامده، اطلاق عدم لحاظه. یعنی چی؟ یعنی مولا اینجوری نیست که نهتا رو به عهدهش گذاشته باشه اطلاق هم به عهدهش گذاشته باشه که شما بگید مردد یعنی مولا اطلاق رو به عهدهش گذاشته یا تعقید به عهدهش گذاشته. نه، ماهی نهتای ضمن مقیده مکلف باید نهتا رو بیاره. تو نهتای مطلقا یعنی مولا میگه این نهتا کافیه. که میگه نهتا کافیه نه اینکه فقط نهتا رو بیاره. یادتونه همین اول بحث گفتم در بعضی از مواد اینجوریه که به شرط لاز، اگر نهتای به شرط لا باشه، نهتای به شرط لا خودش ماهیت مقیده و ماهیت مقیده با ماهیت مطلقه جمع، با ماهیت مقیده با ماهیت مقیده جمع نمیشه. ولی نهتای مطلقه به معنای لا به شرطی، این خودش چیزی مولا به عهده‌اش نذاشته. مولا این نهتا رو میخوام، به مولا میگه چی میخوای؟ میگه این نهتا رو میخوام. میگه تو دهتا چی میخوای؟ میگه نهتا رو میخوام، یکی دیگه هم میخوام. بس به مولا میگه قطعا این نهتا رو میخوای؟ آره میگه نهتا رو میخوام. ما به لحاظ صورت ذهنیه مولا کار نداریم، ما به لحاظ براینده آنچه به عهده مکلف میاد الان کار داریم. در خارج مخاط محقق بشه الان چی گردن گیر مکلف شده؟ مکلف میگه آیا اطلاق هم به عهده تو آمده؟ میگه نه، اطلاق چیزی به عهده من نذاشته. کو چیزی که به عهده من آمده نهتاست. در دهتا چی؟ در دهتا میگه نهتا آمده یه چیز اضافه. پس به مکلف میگه خوب گوش کنید، میگی اگر دهتا به عهده آمده باشه نهتاش فرق میکنه با نهتای خالی؟ میگه نه، این غیر از به شرط لایه. در به شرط لا میگه آره، مثل یک و سه که میگه آقا این یکیه به شرطی که دوتا رو نیاری بخواد، اونجا یکیه به شرطی که ستاره بیاری میخواد. ولی در اینجا نه، میگه اگر مولا نماز ده جزئی خواسته باشه نه جزء خواسته، میگه آره. میگه اگه نماز نه جزئی خواسته باشه همون نه جزء به عینه خواسته، میگه آره. میگه خب پس نه جزء در ذات خواستم تفاوتی نمیکنه. به تعبیر دقیق تر و نهایی کلام، آنچه در لحاظ مولاست متفاوته، آنچه بر ذمه مکلف میآید متفاوت نیست. در مرتبه لحاظ، لحاظ به شرط شیعی با لحاظ عرض کنم لا به شرطی متفاوته، ولی در مرتبه نتیجه و آنچه میخواهد به عهده مکلف بیاید که مجرای براعت هم به لحاظ همین وظیفه عملیه، ما میخواهیم براعت رو به لحاظ آنچه به عهده مکلف آمده و گردنگیر شده جاری بکنیم. به این لحاظ اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن. این هم تمام. حالت بعدی که آیستد مطرح میکنن میگن حالت شک در اطلاق جزئیته. میفرماین فرقی در جریان براءت از مشکوک الجزئیه نمیکنه بین این که شک در اصل جزئیت باشه، مثل که شک میکنیم در جزئیت سوره، یا شک بکنیم در اطلاق و خصوصیاتش بعد از اینکه علم به اصل جزئیات داریم. مثلا ما میدونیم که سوره در هر صورت در نماز جزئه، ولی شک میکنیم که جزئیاتش شامل فقط افراد سالمی هن که میتونن و توانایی دارن، یا آدمای مریضی که سختم هست برای اونهای هم هست. میفرماید اینجا هم براءت جاری میشود، براءت از وجوب سوره جاری میشود نسبت به مریض، فرقی نمیکنه. بعد حالا ایشون میفرماید خب آقا استاد که روشن بود، خب چرا اینو گفتی؟ میگن اینو توضیح دادیم که یک مورد مشکوک رو مورد بررسی قرار بدیم، یک صورتی از شک در اطلاق جزئیات هست که درش بحث شده، او محل نزاعه. او هم چیه؟ نسبت به ناسی و ذاکره، این محل بحثه. بعضی وقتا ما میدونیم سوره در حال تذکر شرطه، شک میکنیم که آیا نسبت به ناسی هم جز شرط هست یا شرط نیست. یعنی نسبت به ناسی میتونیم براءت از سوره نسبت به ناسی جاری بکنیم تا بگیم که اگر در حال نسیان نماز ناقص بدون سوره رو خونده، بگیم برای این شرط نیست براءت جاری بکنیم یا نه؟ میشه براءت جاری کنیم یا نمیشود؟ براءت جاری میشود یا براءت جاری نمیشود؟ بعضی آمدن گفتن این سوره خودش یکی از حالات دوران ام بین اقل و اکثره، پس مثل بقیه موارد دوران ام بین اقل و اکثر که آی سعد گفتن که علم به اقل داریم و شک در اکثر داریم و براءت جاری میکنیم، اینجا هم براءت جاری میشه. ولی یه عده آمدن اعتراض کردن، گفتن حالات دوران در موارد شک در یک جزء که نمیدونیم برای ناسیه یا برای بفرمایید کسی که متذکره، اینجا باید بگیم یک امری وجود داره که در هر صورت به مکلف توجه پیدا کرده. حالا این امر، این امری که تعلق گرفته، ما مرددیم که متعلقش 9 تای مثلا یا 10 جزءه. در این صورت ما علم داریم که غیر ناسی مأمور به عشره، غیر ناسی 10 جزئه رو باید انجام بده. خوب گوش کنید، در ناسی شک داریم که 10 جزئه یا 9 جزئیه. اگر قرار باشه خطاب 9 جزئی باشه، این خطاب 9 جزئی مختص به چیه؟ ایشون میفرماین که خب علم الهی درست، ناسی احتمال نمیدیم. عرض کنم خدمت شما، همین نکته که میگم، اگر قرار باشه ناسی خطاب اختصاصی داشته باشه به 9 جزئی، این میشه خطاب اختصاصی. و یه مشکلی ما در علم اصولمون داریم، تو فروض متعدد در مباحث تو قاعده فراق جای مختلف میاد که آقایون میگن نسبت به ناسی خداوند متعال نمیتواند خطاب بکند، چون ناسی در حال نسیانش غیر قادر بر انجام عمله. به تعبیر دیگه اصلا ناسی خودش رو متوجه خطاب نمیبینه، چون فرض کردن اصلا توجه نداریم. چرا مولا میتواند یه خطاب مطلقی بگه، این خطاب متوجه همه هست به اطلاق و شمول شامل ناسی هم بشود، ولی مولا نمیتواند یه خطاب رو مختص به ناسی بیان کنه، بگه ای آقای ناسی تو این خطاب رو داشته باش. میگه خب ثمرش چی شد؟ آیسر میگه ثمره اون که بحث ثابت شد. پس ناسی خطاب 9 جزئی مطلق نمیتونه داشته باشه، پس مولا اصلا نمیتواند. یعنی شما تا حالا چی شک داشتی؟ شما شک داشتی که ناسی جزء 10 لازمه یا لازم نیست. میگیم خب اگر قرار باشه منحلش بکنی یعنی چی؟ یعنی باید بگی ناسی خطاب 9 جزئی داره، نسبت به جزء 10 شک داریم، یقین به 9 جزء داره، شک در جزء 10 داره. میگیم خطاب 9 جزئی ناسی مشترکه؟ این ها مشترک نیست، چون ذاکر قطعا 10 جزئیه، خطاب 9 جزئی ناسی مختصه. میگیم میشه به ناسی خطاب مختص کرد؟ میگه نه به خطاب. پس اصلا ملحل میشه علم اجمالی شما که بگی یقین دارم که 9 تا براش واجبه در 10، قطعا اینم با آقای ملتفت 10 جزئیه نمازش.
حالا
مسقط
باشه چی؟
چی؟ دیگه رفت به وقت الان نداره دیگه. پس این صلات ناقصه ای که آورده، خب حالا اینجوری شد، حالا که آمدیم گفتیم پس بنابراین ناسی قطعا مأمور به 10 تا، نمیشه امر خاص به ناسی بگیم، اینم که گفتیم دیگه. پس میگن صلات ناقصه ای که آورده است، 9 جزئی آورده است، قطعا مصداق واجب نیست. بله بله، حالا اگر قرار باشه ازش ساقط باشه، این دیگه از باب اینه که شار متعال جعله و در دل مقام امتثال کرده باشه و یه خصوصیت دیگه داشته باشه که خب این رو باید از ادله دیگه ببینیم. مثلا مثل چی؟ مثل که رجوع بکنیم به قاعده فراغ و از قاعده فراغ بفهمیم که شار متعال برای آدم ناسی جعله و در دل مقام امتثال کرده و میگه نماز جه نه جزئی رو جای نماز ده جزئی ازت قبول میکنم. قطعا با انحلال علم اجمالی مشکلمون حل نمیشه. این هم یه بحث. بحث بعدی که آیستد مطرح میکنن بحث حالت احتمال شرطیته. میگن ما تا حالا احتمال جزء زائد رو مورد بررسی قرار دادیم، حالا میخوام احتمال شرط زائد رو بررسی کنیم. مثلا ما احتمال میدیم که نماز مشروط میگه که حتما در مسجد نماز رو بخونید به گونه ای که اصلا قید شرعی واجب باشه تو مسجد نماز خوندن. در اینجور موارد ایشون میگن مرجع قید شرعی همونطور که قبلا گفتیم یعنی مولا آمده از واجب خودش رو تخصیص کرده. تخصیص هم یعنی چی؟ تخصیص هم یعنی مولا امر کرده به ذات مع تقید و تقید و داخل و القید و خارج. خب حالا حالت شک در شرطیت یعنی میدونیم ذات فعل هست، شک در وجوب تقید داریم. ایشون میفرماین در جور موارد هم در واقع دوران ام بین اقل و اکثره، چون ما میدونیم که دوران بین متباینه نیست، پس علم اجمالی منجز در جور موارد تصویر نمیشه، چون قد داریم مولا ذات رو واجب کرده، شک داریم که مولا تقید رو واجب کرده یا تقید رو واجب نکرده، نسبت به وجوب تقید براءت جاری میکنیم. بعضی آمدن در مقام یک تفصیلی دادن، گفتن که فرق میکنه بین مواردی که او چیزی که احتمال شرطیتشو میدید نفس متعلق هم باشه، یعنی شرط متعلق باشه، یا شرط موضوع باشه، یعنی شرط متعلق و المتعلق باشه، فرق میکنه. مثلا در اعتق رقبتن متعلق هم چیه؟ اتقه. موضوع چیه؟ رقبه است. یه بار احتمال میدیم که توی عتق در رقبه لازم باشه حتما دعا بخونیم، یعنی شرط عتق اینه که حتما انگام دعا باشه. یه موقع هم احتمال میدیم نه، شرط رقبه ایه که رقبه مؤمنه باشه. خب درست شد، عتق رقبه تن مؤمنه، شک میکنیم موقع عتق دعا باید بخونیم یا این رقبه حتما باید مؤمن باشه، نه. دو حالته. در فرضی که شک در شرط متعلق باشه براءت جاریه، چون میگن این که دعا قید متعلق باشه یعنی این که خداوند متعال متعلق رو مقید کرده، یعنی امر کرده به ذات عتق مع تقید به دعا، خب نسبت به تقید براءت جاری میکنیم. این هیچ حرفی نیست. ولی در حالتی که شرط موضوع باشه گفتن براءت جاری نمیشه. چرا؟ میگن قیدیت ایمان برای رقبه به معنای این نیست که مولا امر کرده است به ذات رقبه مع تقید. چرا؟ میفرماین به خاطر اینکه رقبه مؤمن باشه یا نباشه تحت امر در نمیاد، و خاطر که اصلا امر اختیاری نیست ایمان و عدم ایمان. پس بنابراین شک در این قیدیت شک به وجود تغییر بر نمیگرده. چی میخواد بگه آیستر؟ در واقع میگه چون این قید اختیاریه، قید غیر اختیاریه، نمیتونی اینا رو جز به قیود واجب برگردونی. آیستر جواب میدن که تغییر بارهای هم گفتن. ایشون میفرماین تغییر رقبه به ایمان تحت اینکه تغییر رقبه بشود به ایمان، ای خودش تحت امر آیستد میفرماین اینجا خود تقیید به ایمان در دست ما نیست، ولی وقتی که ما بخواهیم اون امر را در ضمن یک رقبه مؤمنه عمل را انجام بدیم، این در دست ماست، لذا در تحت قدرت ما هست و مشکلی هم نداره. بحث بعدی که آیستد مطرح میکنن حالات دوران واجب بین تعیین و تأخیر. نگاه بکنید یعنی چی؟ یه موقعی امر واجب واحد یه امری داریم، یه واجبیه، نمیدونیم این واجب تعیینیه یا واجب تأخیریه، فرقی هم نمیکنه. تأخیری که بحث میکنیم تأخیر عقلی باشه، یعنی مولا به یک طبیعت عمل کرده باشه که تأخیر عقلی داره در تطبیقش بر بعضی از افراد یا تأخیر شرعی داره که یه روایتیه امام دو تا ادل رو گفتن یه تیکه تای این کاغذ روایتی دست ما رسیده سوخته، نمیدونیم یک اوی دیگه ای هم داشته یا اوی دیگه ای هم نداشته. مثال اول آقای صدر میگن یه موقعی علم داریم به وجوب مردد بین این که متعلق وقتی مولا گفته اکرم، آیا حتما باید به هر نحوی اکرام رو بگید زید رو اکرام کردی کافیه یا مولا یک اکرام خاصی مد نظرشه. مثال دوم هم مثلا علم داریم به یه وجود مرددی بین این که به خصال ثلاث تعلق گرفته یا به اتقه. این مثال فقهیه. در بعضی از کفارات اختلافه که آیا مثلا نسبت به کفارات ثلاث مشهور اینا رو کفارات چیز بگید نذر و عهد و قسم، درست شد؟ اینا رو مشهور مثل هم میدونن ولی بعضی ها اختلافی میدونن. الان اینش یادم نیست ولی دیدم که تو هم فتاوا حضرت آقا نظرشون مختلف بود. یعنی کفاره ایجوری که تو ذهنم قسم رو با عهد و نذر متفاوت میدونستن، برای قسم ایجوری که تو ذهنم کفاره خاص قائلن. حالا ریزکاریش یادم نیست ولی اینو تو فتاوا دیدم. بنابراین این اختلاف در مورد هست. فکر میکنم قسم رو عشرت مساکین میدونستن، او دوتای دیگر رو تخصیم ها؟ توی چیز؟ توی قسم؟ حالا نگاه کنید دیگه، مسئله یادم نیست، مسئله علیکی تو ذهنتون نظرم نگاه کنید، ولی یادم که بین اینها اختلاف قائل بودن. خب آقای صدر میفرماین که در جور موارد که در واقع علم اجمالی داریم بین این که آیا تعیینه یا تخیره، ما میگن اگر او عنوانی رو که وجوب بهش تعلق گرفته نگاه بکنیم میبینیم مردد بین دو عنوان متباینه اینه، اگرچه بینشون به لحاظ صدق خارجی عموم خصوص مطلقه ولی به لحاظ عنوانی دوتا عنوانن. عتق یک عنوانه، اطعام یک عنوانه، صیام یک عنوانه، اهداء کتاب یکیه، عرض کنم کیفمت تفق این اطلاق داره. ایشون میفرماین وجوب از اونجایی که ما میدونیم وجوب تعلق به عناوین گرفته، میشه ادعا کنیم که ما اینجا علم اجمالی به وقوع احد العنوانین المتباینین فی عالم مفهوم داریم که این تعلق وجوب به این تعلق گرفته و مجردی که یکیشون اوسعه از دیگری این موجب نمیشود که اقل و اکثر باشن، چون به لحاظ عالم علاوین و به لحاظ عالم مفاهیم ذهنی دو تا مفهوم متباینه اینن. عتق یک مفهومه، اطعام یک مفهومه، صیام یک مفهوم دیگه است. آقای صدر میفرماین که خب حالا پس در اینجا شما گفتی علم اجمالی در این جور موارد موجوده. آقای صدر میگن درسته که گفتیم علم اجمالی موجوده ولی علم اجمالی منجز احتیاط نیست، لازم نیست بریم وجوب تعیینی محتمل رو در اینجا انجام بدیم، بلکه مکلف میدونه همون جامعه رو بیاره ولو در ضمن غیر ما یحتمل و تعینه. یعنی اگه ما مرددیم بین این که باید عتق بکنیم حتماً، یا مخیریم بین این که عتق و اطعام و صیام، درسته که علم اجمالی هست ولی ما میتونیم ولش کنیم و بریم صیام رو فقط مرتکب بشیم. چرا؟ میگن به خاطری که رکن ثالث از ارکان تنجیز علم اجمالی مختله. ما گفتیم باید هر کدام از طرفین فی نفسه مشغول براعت باشه و او که قدر متیقنه در هر صورت مشغول براعت نیست. خب بنابراین به قطع نظر از تعارض حاصل بین اصلین من ناحیت علم اجمالی در مقام اینجا براعت جاری نیست، چون وجوب جامع اوسع و صدقن مجرای براعت نیست. به قطع نظر از تعارض اصلی که یه واجبی فعل بین هست این محل تعارض نیست، چون میگن اینجا دیگه همون جای عبارت آی صدی که عبارت پیچیده‌ای بود که آی صد چی می‌خواست بگه، تفصیلات رو گفتم رجوع کنید. ما حاصل این چیزی که یادمون اونجا توضیح کردیم این بود که خلاصه بحث اینه که اینجا نسبت به خصوصیت در دوران امر بین تعیین و تأخیر، اینجا ما نسبت به خصوصیت تعیین براعت جاری می‌کنیم. چرا؟ چون خصوصیت تعیینه که کلفت اضافه میاره. لذا یه حرف رو شسته رفته در بس اینه که ما نسبت به خصوصیت تعیین براعت جاری میکنیم، نتیجه میگیریم در مقام تأخیر در بحث را. خب بس دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.